رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فلو كان الحلال الخليل مما يجب فيه الخمس خمسة بعد ذلك بحسبه، فلو تبين المالك بعد اخراج الخمس ففي الزمان له وجهان اجودهما ذلك. دو مطلب داریم، دست مطرحه. مطلب اول اینه که احیانا ممکنه یک مال رو لازم باشه دو بار خمس بدیم، که همین بحث ماست. کسی فرض کنید سود کسب او، گندم هایی که از راه زراعت کشاورزی به دست آورده بود، حرام مخلوط شده با مال غیر که راضی نبوده اون غیر قصبی، با شرایطی گفته شد خمس دادی برای اینکه از حکم حرمت تصرف در بیاد. از کار جلسه قبل مال حلالی که مخلوط بشه با حرام تا خمس ندادی حق تصرف در هیچ چیش نداری، در یک دانش هم حق نداری، در اطراف شبهه محصوره، احتیاط واجبه. بعد از این خمس دادی اون چهار پنجمش میشه مال خودت، از حرام خالی شده. حالا ممکنه لازم باشه دوباره هم خمس بدی، همین چهار پنجم رو باز دوباره تخمیص کنی، برای اینکه سود کسبته، برای اینکه جزء قوسه، برای اینکه معدنه، برای اینکه گنجه. لذا میشه اجتماع دو خمس، یک بار خمس مجموعه رو بده برای اینکه حلال بشه، یک بعد از اینکه حلال شد اون چهار پنجم شد مال خودت، بازم ممکنه لازم باشه خمس بدی. حالا فرموده به حسبه، به حسبهی یعنی اگر مثلا معدن گنج نصاب لازم داره، خواهیم رسید باید به نصاب بده. اگر از ارواح مکاسبه باید از مؤونه سالت بیشتر باشه، مازاده بر مؤونه سالت رو باید خمسشو بده. اینا میاد به تدریج. این مطلب اول. مطلب دوم که قدری دقیق تره، اگر مال حلال خودت با حرام محدود شده بود، دیگه کار کشید به این که خمس بدی، رفتی خمس دادی، بعدن مالک پیدا شد، گفته بودیم اگر مالک معلوم باشه از قبل که اصلا حق تخمیس نداری، باید بری با او حل کنی. مثلا حالا مالک معلوم نبوده، رفتی با خمس مالک رو تطهیر کردی، بعد مالک پیدا شد، آیا الان ضامنی برای او یا نه؟ دو وجهه، بلکه دو قوله. الان ضامنی برای او یا نه، یعنی الان دیگه مالک معلوم شده، تو هم مال او رو قصد کرده بودی، حالا باید بری همون با او خضیت حل. ممکنه بگیم نه دیگه، تو به وظیفت عمل کردی، واجب بود بر تو خمس بدی برای حلال شدن مالت و دادی، مال اون غیر رو که تو مال تو بود در قالب خمس دادی به حاکم شهر که امام یا مجتهد جامع شرایط. شارع اذن داده بود بر به تو، بلکه واجب کرده بود بر تو که این کار رو بکنی. اذن شارع، دقت بکنید، اذن شارع، ایجاب شارع کمتر از اذن خود مالک که نیست. اگر کسی اجازه بده به شما که این مال منو ببر بده به فقرا، ببر بده به مشتهد جامع شرایط، هر کار او بخواد بکنه، اگر اذن داده بود با اذن خودش شما این کار رو کرده بودید که بعد نمیتونست بیاد از شما مطالبه کنه. الان او اذن نداده، اما خدا که اذن داده بود بالاتر از اذن ایجاب کرده بود که باید این کار رو بکنه. پس زمان نیست دیگه که بعدم پیدا شده نمیتونه از شما مطالبه کنه. ولی حق اینه، شهید فرماید حق اینه که زمان هست، اگر مالک پیدا شد باید بری حساب رو تسویه کنی. البته اون خمسی دادی چی میشه وضعیتش اینه شون طرح نکرده. بعد از بودن میتونی بری پس بگیری اگر هست، اینش دست حاکم هست، و یا حاکم تلف کرده ولی وضعیت رو بو گفته بودی، گفته بودی این خمسی که میدم خمس مال حلال مخلوط به حرامه، نه خمس سود کسبم مثلا، گفته بودی وضعیت اینه، حالا میتونی بری پس بگیر، برو اونو دادی پس بگیر، مال مردم رو هم صاحبش پیدا شده به خودش بگیر، برو به خودش تسویه کن. ادعی هم فرمودن نه دیگه اون خمسی هم که داده اونم میتونی پس بگیری، اون ثوابش برای خودت حساب میشه. ولی خب قاعده اینه که بتونی بری پس بگیری. اگه قرار باشه واجب باشه با مالکی که حالا پیدا شده بری تسویه کنی، اون قبلی هم اگر اون در اون دو صورتی که عرض کردیم، اینش موجود یا اینش موجود نیست ولی به حاکم گفته بودی که این مال حلال مخلوط به حرام رو من دارم تخمیز، میتونی بری پس از بیت المال باید بده حاکم. اما وجه این که واجب باشه تو بری با این آدم تسویه کنی چیه؟ فرمودن که به این بیان دقت بفرمایید، اگر کسی ید پیدا کنه بر مال غیر عدوانن، ید عدوانی بر مال غیر پیدا کردن، دو حکم برش مترتبه، یکی حرمت که حکم تکلیفیه، یکی زمان که حکم وضعیه. مال غیر رو قصد کنی هم مرتکب حرام شدی هم ضامنی، دو حکم. امر شارع به تخمیس باعث میشه دیگه حرمت تصرف در مال خودت که مخلوط شده بود با مال او از بین بره، اون حرامی که مرتکب شده بودی جبران بشه. یک توبه عملی حساب میشه از اون ارتکاب حرامی کرده بود. اما زمان رو چه حساب میخواد از بین بره؟ امر شارع، اذن شارع منافات نداره با بقاء زمان، با بقاء زمان قابل جمعه. خب این بحث دیگه جاهای متعدد مطرحه، چندین جا در بحث لغته مطرحه، در مساجر مطرحه، بحث اکل ماره. پس از جای رد میشه، از باقی میگذره، میتونه به قدر خوردنش بره، از میوهای اون باق بخوره. حرام نیست تصرف در مال غیر بدون اذن او. اما آیا حالا که خوردی ضامنم نیستی؟ پولشو باید بدی یا نه؟ و خیلی ها قائلن پولشو باید بدی. شارع اذن داده در تصرف، حرمت تصرف در مال غیر رفته. تو حرام بود مال غیر رو که با مال خودت قاطی شده ببری خمس بدی. مال مردم رو خمس بدی؟ به مال خمس بدی؟ جایز نیست مال غیر رو صدقه بدی، مال غیر رو خمس بدی. هم صدقه دادن مال غیر غلطه، هم خمس دادن مال غیر رو غلطه. مال رو پیدا کردی بعد از یک سال اعلان میتونی ببری صدقه بدی. صدقه دادن مال غیره، مال غیر رو صدقه بدی حرامه. شرع اجازه کرده، حرمتش رفته، زمانش چرا بره؟ مال غیر رو میخوای به عنوان خمس ببری بدی، حرمتش بر اثر اذن شرعی در قالب ایجاب از بین رفته، زمانش چرا بره؟ شک که بکنیم در رفع زمان، قاعده بقای زمانه. شکی نیست اگر کسی بر مال غیریت پیدا کرد، زمان به گردن او میاد. آیا با خمس دادن زمان از گردنت میره؟ نه. استصحاب میشه. قدر مسکیتنش حرمت تخمیس از بین رفته. اگر نبود ادله دیگه، جلسه قبلم گفتیم اگر ادله تخمیس مال حلال مخلوط به حرام نبود، ما تو بلا تکلیفی نمیموندیم. قاعده معلومه چیه؟ مال غیری با مال تو مخلوط شده، اگر قدرشو هیچ نمیدونیم، مالکشو هیچ نمیدونیم، قدرش هم فرض کنید هیچ نمیدونی، مال خودت چقدر بود، مال او چقدر بود، هیچ نمیدونی. گفتیم بری نصفشو به عنوان مال مجهول مالک، تکلیفی برای مال مجهول مالک هست توش ایران در موندگی نداری. عدله اگر تجویز میکنه خمسرو رو علال قاعده نیست، مال مردم رو برای خمس بدی، حرمتش رو برمیداره، زمانش رو شک که بکنیم برمیداره، اینه قاعده استصحابه. این حرمت اقوا زمانه.
درست کنم سرمشو وقتی که مفتوزن بعد زواست داشته باشه، ولی وقتی که این بنده خودم بینید که این حق براش محبوب نیست که این رو نگه داره تا بده به اتمان چشم، واضحه که به حاکم بیدیم.
اما تحت عنوان خمس، تحت عنوان خمس این عبارت رو کار داریم. البته دست به حاکم علی حال جایزه، حاکم ولی اموال مجهول المالک.
نه، همون تحت عنوان خمس برد
بکنم. تحت عنوان خمس بخوای بدی که نصف بشه سهم امام، نصف بشه سهم سادات، تحت این عنوان دلیل خاص مهاد. اگرم به حاکم بدی تحت عنوان مال مجهول مالک، عیبی نداره. البته در با این شرایطی گفته شده تخمیس واجبه، دیگه حکم مطلق مال مجهول مالک اجرا نمیشه.
اگه تخمیس
واجب
باشه، این
بعدش
هم
اقدام کرده، نهایت در مواردی که اقدام نباشه از راه لاغرت پیش بیاره. چون قدر متیقن تخمیس هم در موارد مال حلال محدود به حرامه. حرام موارد میگن که شخص اقدام کرده. عبارت دیمونی ولو کان الحلال الخلیل، اگر آن حلالی که مخلوط شد با حرام، اگر باشد مما یجب و فیه الخمس، فرض کنید سود کسب بده که از در معونه سالت هم زیاده داره، او زیادهش خوب باید خمس بده، خمسه و بعد ذالکه به حسبه تخمیص کند اون حلال را بعد ذالک. بعد این بار یه بار خمس دادی، یه بار خمس دادی که حلال بشه، بعد این که حلال شد دوباره باید خمس بدی، چون سود کسب بسه که از معونه سال زیاده اومده. به حسب بهینه، به حسب اون حلال، اگر از اگر معدن، اگر گنج خواهیم رسید نصاب باید به نصاب برسه، اگر معونه، اگر ارواح مقاصبه باید از معونه سال زیاده داشته باشه. اینا میاد به تدریج، به حسب بهینه، به حسب خودش. حالا ببینید چیه، اگر قوس شرطی درش مطرح نیست، اگر گنج و معدن نصاب شد، اگر ارواح مقاصب زیاده از معونه سال درش مطرحه، این مطلب اول. ولو تبین المالک بعد اخراج الخمس، مطلب دومه، اگر مالک آشکار بشود، پیداش بشه بعد این که تو رفتی خمس دادی، حق زمان لهو وجهان، آیا زامنی برای او یا نه؟ دو احتمال، اجود هما ذلک زمانه، چون ادله ایجاب تخمیس فقط حرمت تخمیس رو بر میداره قبل متیقنش، زمانش رو نمیدونیم بر میداره یا نه، اگر نبود و ادله که تخمیس حرام بود مال مردم رو به من خمس میدیم. اون عدله قدم و تیقن حرمت رو برمیداره، زمان رو شک که بکنیم قاعده بقایشه. وقتی این که بگیم زمان نیست، بگیم خب اذن شارع کمتر از اذن مالک نیست، اگر خود مالک اذن بده که مال منو فلان جور خرج کن و شما خرج کنید، دیگه بعد نمیتونی بیاد از تو مطالبه کنه، خودش گفته بودی کار رو بکن با مال من، الان خدای او گفته که ببر مال حلال مخلوط به حرام تو خمس بده، اذن شارع از اذن مالک کمتر نیست، پس زمان نمیاد. جوابش اینه که چرا اذن شارع از اذن مالک کمتره؟ مصادره؟ از کجا میگید اذن مالک قوی تر از اذن شارع قوی تر یا مثل اذن مالکه؟ اذن مالک به مراتب قوی تره، اذن شارع میشه شک کنی درش که قلم روش کجا بود، اذن مالک نه. تخمیس باطل، بله دیگه، در صورت که مالک پیدا بشه بعد با مصالحه و امثال ذلک حل کنه. آخه تا ندادی به حاکم هم نمیشه گفت تخمیس کن، تخمیس جاید که برسه دست حاکم.
باشه اینو
اذن شارع
کم
هست، اذن شارع ادله تشریع خمس در این مورد، مال حلال مخلوط به حرام رو که میگید برو خمسشو بده تا حلال بشه، اما اگر این دلیل نداره، روایات داره دیگه، و روایات چه کاشف از اذن شارع در تخمیس، میگیم قدر متیقن از اون اذن برای رفع حرمت تخمیسه، تخمیس حرام بود اگر نبود و ندر رفع زمان نمی بود. از ساده سؤال کند، ابتدا تعریف گنجه، گنج که از متعلقات خمسه تعریفش چیه؟ و بعضی فرمودن میگن شبهه مفهومیه داره، تعریف روشن ازش نمیشه ارائه داد. شاید متعرض این نفسه، فرموده اون مالی که ان قصدن توسط مالکش دفن شده زیر زمین، ان قصدن، نه که زلزله اومده زیر زمین دفن شده خودش، نه مالک او رو در زیر زمین دفن کرده. المال مذخور تحت الارض قصدن، نه ذخیره شده تحت الارض واسه زلزله. 500 سال قبل زلزله اومده جای خراب شده، اموال اونا زیر زمین، دارای طلاهای اونا زیر زمین دفن شده، حالا بری پیدا کنی. این گنج برای صادق نیست، گنج جاییست که هم قصدن دفن شده باشه، ذخیره شده باشه. این کلمه قصدن رو بهشون در تعریف میاره. خب دیگه حالا تعریف شرعی نداره کلمه گنج، باید مراجعه کرد به لغت، قدر مستیق نشد و تینه ایشون نظر برد. این تعریف گنج، فهمد اگر مالی پیدا کردی از زیر زمین که معلوم شد این رو انقصد، معلوم بود این رو انقصدن دفنش کردن زیر زمین، این میشه گنج و احکام آتیه درش هست که اگر به نصاب خاصی خواهیم گفت چقدر برسه، نصابش نصاب زکاته، 20 دینار یا 200 درهم مبلغش باید اون مبلغ برسه. حالا ارزشش یا عینش، اگر طلا و نقره است عینش، اگر چیز دیگری ارزشش به پای اونا باید برسه، 20 دینار یا 200 درهم تا وجوب خمس بیاد. بعدم فهمد که این گنج رو باید در بلاد کفر پیدا کنی یا در بلاد مسلمین، اگر پیدا کردی آثار ملکیت مالک مسلمی قبلا روی اون نباشه. اگر آثار ملکیت باشه لغتا و حکم لغتا رو بید. بعد هم فهمد این گنج رو باید در اراضی پیدا کنی که ملک کسی نیست. اگر تو ملکی گنج پیدا کنی که الان ملک خودته، ولی 50 سال قبل ملک پدر زید، جد زید بوده، باید بری سراغ اون مالک سابق، اگر خودش هست، اگر نیست ورثش. اگر اونا بگن مال ما، بدون شهادت، بدون نیاز به شاهد، بدون نیاز به توصیف باید بهش بدی. مالی که در زمین غیر پیدا بشه حکم مال غیر رو داره. از او بیانه نخواهد، نباید مطالبه کنیم. از ذلیت که بیانه نمیخواهد. کسی مالک زمینه، او به منزله ذلیت بر مافل ارض حساب میشه. از اونه باید بیانه مطالبه کنیم، از اونه باید توصیف بخواهید. اگر بگه مال ماست باید بدیم، اگر نفیش کنه البته میشه مال خودت، اگر اثره اسلام برش نباشه. فروعی داره میخونیم این داره. از صادف الکند محوب المال المذکور تحت الارض قصدن، مالی که ذخیره شده زیر زمین، و این ذخیره شدن زیر زمین هم انقصدن بود، نه به زلزله مثلا که رفته دفن شده. المال المذکور تحت الارض قصدن فی دار الحرب مطلقا، بلاد غیر مسلمین، مطلقا یعنی ولو اثر الاسلام هم روش باشه. سکه هایی پیدا کردی، طلاهایی پیدا کردی که اثر حاکی از یک مؤثر مسلم روش بود، مثلا کلمه لا اله الا الله توش بود، ولو اینجور باشه میشه مال خودت بعد از دادن خمسش. دیگه باید سابقه دارالاسلام روش نباشه، اگر به زمان مسلم اینجا زندگی میکردن حکم بلاد مسلمین رو داره. او دار الاسلام، سرزمین هایی که تحت اختیار مسلمینه، بلا اثر له علیه. حالا معیار خودش هم یک بحث مفصله که معیار در دار الاسلام و دار الکفر چیه؟ کجا رو میگن دار الاسلام دار الکفر؟ آیا معیار حکومت ها یا معیار مسلمین هست؟ نوعا قائلا معیار غلبه ساکنین اونجاست، میشه بلاد اسلام یا بلاد کفر. بلو در دوره از دوران میشه حکم بلاد اسلام، کار به حکومت ها نداری، ممکنه حاکم مسلمان باشه اما بلد کفر باشه، 80% مردم غیر مسلمان باشه. حالا خود اینم بحث داره علایه حال در کتاب جهاد به مناسبت بحث میشه. ولا اثر میفهمد یا در دارالاسلام پیدا بشود در حالی که لا اثر للاسلام علیه، کلمه شکلی نقشی که حکایت بکند از سابقه ید مسلمی بر این مال نباشه. ولو کان علیه اثر الاسلام فلغتتون علی الاقوام، اگر اثر الاسلام روش باشه لغتاً محکم خاص خودشو داره. اونجا بعد از تعریف یک سال ممکنه همش رو تولب کنی، نیاز به تخمیس نباشه، تا یک سال که بعد اعلام شه. اما گنجو نه، گنجو اما اول میتونی بری تخمیسشو بدی، بقیهش میشه مال خوده، تعریف نمیخواد. هازا ازا لم یکن فی ملکن لغیره، این مطالب ما رو جاییست که اون گنجی پیدا کردید در ملک غیر نباشه، حالا یا در ملک خودته یا در اراضی بلا مالک. ولو فی وقت سابق، اگر سابقا هم ملک غیر بوده الان رها کردن رفتن، اما ورثه اونا هستن، خودشون ممکنه باشن، ورثه‌شون ممکنه بعد 5 نسل باشن، بشناسیشون، بعد اونها اعلان کنه اگر بگن مال ماست باید بدید، نه حق شاهد بخواید داری نه حق توصیف بخواید. بله؟ چرا؟ میگه اینو اگر زمین رو خریدی، پدرت خریده، 20 سال 30 سال این ملک دست شماست، اما 30 سال قبل ملک زید بود، ملک پدر زید بود، اگر الان پیدا شده تو یقین نداری مال خودت مال پدر خودت باشه، باید بری سراغ مالک قبلی یا ورثه او. ولو فی وقت سابق، ولو کان کذالک، اگر باشد کذالک یعنی در ملک غیر، عرفه المالک، معرفی کند این تند را به مالک سابق، به مالک قبل اگر قبل بوده یا مالک فعلی. فإن اعترف به، اگر ادعا کرد اعتراف کرد به اون مال، به اون کنز، گفت مال منه، فهو له به قوله مجردن، باید بهش بدی به مجرد قولش. این مجردن یعنی نه حق داره قسم بخوای ازش، نه حق داره شاهد بخوای، نه حق داره توصیف بخوای. اینو جهت چه عرض کردیم؟ چون مالکیت نسبت به یک زمین، نسبت به خانه، اماره شرعیه بر مالکیت هر آنچه که در اونجا و در زیر زمین اونجاست، دیگه نیازی به قسم و بیانه و توصیف نیست. زنم هست، بله معمولا هم زن هست، اگر اطمینان نباشه ما زن هست، در این حال باید پرده نه
باش که اصلا اماده شامل ملکیت که ساخت داره شده نیست.
ببینید ممکنه شخص اصلا نشناسه، طرف میگه من اجدادم میگفتن ما یک گنجی در اون اراضی قاطی قایم کردیم، اما نه نشانه هاشو من میدونم نه کم و کیفشو میدونم، اما بالاخره مال ماست دیگه، باید بدیم. اطلاق ادله اصلا جوریست که این مورد رو شامل بشه، چون معمولا موارد اینجور موارد ظن به خلاف ظن به ادعای کذب طرف هست، قرار باشه منحصر کنه ادله رو به جایی که ظن به وفاق باشه یا ظن به خلاف نباشه، حمله بر فرد قلیل میشه. و الا عرفه من قبله، ممکنه این زمین پنج دست گشته تا الان به ملک تو، تا پنج دست قبل رو میشناسی افرادی که مالک بودن بر این زمین، باید به اونا معرفی کنی تا جایی که دیگه نشناسی قبل از اینا کی بوده. فرمود که و الا اگر اعتراف نکرد بهی به اون کن، وقتی سراغ مالک گفتی من اینو پیدا کردم تو زمین تو و مال من نیست، برو سراغ مالک قبل از اون و ها کذا. و الا عرفه من قبله من بایعن، اون قبل فروشنده باشد یا غیر فروشنده، واحد بوده بایع نبوده، هبه کرده بودی زمین رو به کسی. فان اعترف بهی فهو، اگر گفت مال منه باید بهش داد بدون هیچ شاهد و بینه اصلا. و الا همان قبله، باز بره سراغ نفر قبلی، ممن یمکنه، تا وقتی تا جایی ممکن باشه. فان تعددت طبقه و دعوه اجمع قسم علیهم به حسب سبب، اگر این زمینی که الان دست تویه قبلا مال دو نفر بوده، مال پنج نفر بوده، اونها معرفی کن، اگر گفتن مال ماست باید بهشون بدی، چجور بهشون بدی، به حسب حقشون سهمشون. اگر اینا این زمین رو خریده بودن هر کدام به حسب سهمشون، اگر به ارث بهشون رسیده بود، زمین مال زید بوده، زید مرده رسیده به پنج تا بچه‌هاش، بچه‌هاش هم زمین رو فروختن به ما تو این زمین گنج پیدا کنیم، باید بریم سراغ ورثه زید، ورثه رو لذکر مثل حضر انسرین بعد از این گنج بهشون داد به حسب سهامشون در ارث. فان تعددت طبقه و دعوه اجمع قسم علیهم به حسب سبب، اگر بعضشون گفتن مال ماست بعضشون گفتن مال ما نیست، یه زمین رو خریدی قبلا مال دو نفر بوده، گنجی توش پیدا کرده، رفتی سراغ اونا، زید میگه مال من نیست، هم میگه مال من، باید بدیم همش رو باید بدیم، چون ممکنه در زمین مشترک او گنج رو قایم کرده بود، بالاخره او ذلیت در بحث لغته مطرحه. اگر مال پیدا بشه در یک مکان مشترک، بعضشون بگن مال ما نیست بعضشون بگن مال ماست، بعد بگی مال اونی، چون ید اشتراکی هم یده. ولو ادعاه بعضهم خاصتن، اگر بعضشون ادعا کنن اون کنز را بگن مال ماست، این ذکر سببا یقتضی تشریک، از او حق نداری سوال کنی، اگر خودش در سببی ذکر کرد، یک میگه مال منه باید بهش بدی، یک میگه مال منه چون این زمین از پدر ما به ارث رسیده، گنج مال پدرمون بوده، خب سهم خودشو بهش میدی نه سهم بقیه رو، بقیه که میگن مال ما نیست، یعنی پدر ما هم که گنج نداشت. اما اگر اون سبب ذکر نگرد، باید همه رو بدی رو. فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا يَقْتَزِ تَشْرِيكَ، اگر سببی ذکر کرد که اون سبب اقتضای تشریک داره، سلمت الیه حصته خاصتن، نه همه شو بدی رو، تسلیم او می شود همون حصه او فقط. اگر سببی ذکر نکرد ساکت بود، گفت مال من همینه، تو من قبل از سبب بخوای و الا هر جمعی میتونه جواب نده.
یعنی
اون که بله و الا هر جمعی، و اگر سببی ذکر نکند که اقتضای تشریک کند، همه رو باید بدی بود. و حصت الباقی، و حصت الباقی مربوط جایی که سببی ذکر کند که اقتضای تشریک، اگر گفت به ارث رسیده به ما، خب سهم ای رو برو میدی، بقیه هم میگن پدر ما جد ما همچین گنجی نداشت، نفی میکنن. حصت الباقی چی میشه؟ میگه لن واجد و حصت الباقی کما لو نفوها اجمع، حصه بقیه مثل جاییست که همه اونا بگن مال ما نیست. و یکونو لن واجد دیگه مشخصه چیه، برای واجد است اگر اثر اسلام نباشد، اگر باشد لغتن. و یکون للواجد ان لم يكن عليه اثر الاسلام، و الا اگر اثر الاسلام بود فر لغت.
مثلا اگه این اطرافون
شهادت دادن که این دروغ میگه چی؟ ببینید شهادت علیه یک ذلیت وقتی مؤثره که مدعی داشته باشه. خوب دقت کنید، این کتاب تحت ید منه، ده نفرم بیان شهادت بدن مال تو نیست، کار به جایی نمیبره، مگر یک مدعی خصوصی یا مدعی عمومی داشته باشه. شهود به نفع مدعی حکم ادعا کنن، حاکم حکم میکنه، و وقت حکم حکومتی باعث میشه که تو انفصالیت پیدا کنی. چون اگر شهود شهادت بدن مدعی در کار نباشه، خب حکم حاکم هم نیست، تو چه حساب مخواد شهادت مؤثر باشه؟ شهود اگر مؤثرم برای انفصالیت، در ظرف وجود مدعیه. و مثله الموجود فی جوف دابتن ولو سمکتن مملوکتن به غیر حیازتن اما به ها فل واجده. خب این بحثی که با تو کتاب لغت مفصل مطرح میکنن، اگر یک گوسفند خریدی، ذبح کردی، در شکمش گوهری پیدا شد، این مالکیه. اگر یک آهو از بیابان سید کردی، زخم کردی، تو شکمش گوهری پیدا شد، مالکیه. خب دیگه روشنه سیر بحث. اگر آهو رو از بیابان شکار کردی، در شکم او گوهری پیدا شد، اثر الاسلام علیه نیست، میشه مال خودت. اگر هست میشه لغته. اگر گوسفندی خریدی، زخم کردی، تو شکمش چیزی پیدا شد، این گوسفند اگر مالک قبل داشته، گوسفند رو خریدی، باید به سراغ مالک قبل، اگر مالک قبل بگه مال منه، باید بدی بو. اگر نفی کنه مالک قبلی، اگر داره باید بری سراغ اون. با حافظ اگر همه نفی کنم، اثر الاسلام باشه میشه لغته، نباشه میشه مال یابنده. در مورد ماهی هم همینجور، ماهی رو اگر از دریا گرفته، صیاد آورده فروخته به تو، اون چه تو شکم ماهی پیدا بشه میشه مال تو. صیاد اگر صید کرد ماهی رو، قصد تملک خود ماهی رو داشت، قصد تملک مافی جوفه رو نداشت، و حیازت سبب تملک به زمینه قصد، و او قصد رو نسبت به مافی جوفه ها نداشت، میشه ملک تو. اگر ماهی پرورشی بوده، کسی پرورش داده، حالا آورده فروخته به تو، تو داشت کم ماهی پیدا کنی، باید به اسراغ او آخو گوسفند بوده، اگر او بگه مال منه باید بده. و مثله مثل اون مازوکره الموجود فی ملک الغیر، مثله مثل الموجود فی ملک الغیر، الموجود فی جوف داب بسه. داب به معنی لغویش یعنی جنبنده، هر حیوان رو شامل، البته نوعا اطلاق میشه بر فرس. ولی معنی لغویش عامه، اطلاق اطلاق بیشترش در اسب قوقات در انعام به کار میره، چارپایان. نظرشون میگه ولو سمکه، میخواد بگه دابه زنی اصلا نره سراغ چارپایان، ولو ماهی. متا سمکه مملوکه به غیر حیازن، اگر کسی ماهی رو از دریا سید کرده آورده فروخته به تو، تو چیزی در شکم ماهی پیدا کردیم که مال تو نه مال او. اگر مملوکه به حیازت میشه مال یابنده، اگر مملوکه به غیر حیازت، حیازت سید از دریا، اگر مملوکه به غیر حیازت پرورشی بوده، از اول خودش اینو پرورش داده بوده، او حکم گوسفند رو داره، حکم زمین غیر رو داره. ولو سمکه مملوکه به غیر، اما بالحیازت سمکه مملوکه به سبب حیازت فل واجدش، چون محیز قصد تملک ما فی الجو رو نکرده بود به حیازت، به زمیمه قصد مملکه نه بدون قصد، لعدم قصد محیز الى تملک ما فی بطنه ها. البته خب این اختلاف، حالا عده‌ای هم نفس تمرکز حیازت رو مملک میدونن، لعدم تمد، لعدم قصد المحیط الى تملک ما فی بطنها ولا یعلمه، در حالی که نمیداند، وقتی نداند تو شکم واهی چیه که قصد تملک از اون متمشی نمیشه. و خب این قصد شرط الملک علی الاقوام که در کتاب احیای مواد به مناسبت بحث میشه. این تمام این نمایج بوفل کند برمیگرده به اصل بحث کند، اگر موضوع وجوب خمسه به شرط بلوغ به حد نصابه که نصابش نصاب زکات شده.
چرا باید درشناش اعتراف به ملکیت
باشه؟ خب یاد اهم از ملکیته،
همین که علم نداره
و تحقیر هم یاد
داره،
حیب هم یاد داره،
این
مستقیم
Thank you.